به نام خدا. سپاس از دوستان عزیزی که زحمت کشیدن تشریف آوردن، همینطور از دوستان شهر کتاب که زحمت میکشن این جلسات رو برگزار میکنن، باعث ارتقای فرهنگی این مرز و بوم میشن. این درس گفتار همونطور که مشاهده میکنید و اطلاع دارید اسمش هست غزل حافظ از منظر تئوری ادبیات یا نظریه ادبیات. چرا این بحث رو من برای این جلسه انتخاب کردم؟ از اون جهت که به همه ما حافظ رو از اونجایی که شاعر بزرگی هست، شاید شاعر شماره یک ما باشه یا در کنار چند شاعر انگشت شمار دیگه یکی از بزرگترین شاعران ما هست، هم باش آشنا هستیم، هم در زندگی و افکارمون خیلی با حافظ و اندیشه ها و شعر حافظ درگیر هستیم. همه تونم میدونید که بحث های زیادی در مورد حافظ پیش میاد و پرسش های زیادی که بالاخره حافظ چه کرد، چه نکرد، چه میگفت. شارحان و منتقدان میبینید که بعد از قرنها هنوز که هنوزه بر سر همون پرسش های اولیه ماندند که بالاخره این شاعر ما حافظ شیرازی جبری مسلک است یا اختیاری مسلک، باده می نوشیده یا نمی نوشیده، اهل صلاح بوده یا نبوده. و همچنان این جر و بحث ها ادامه داره و می دونید که بالاخره عده‌ای بر این سمت به اصطلاح به این سمت گرایش دارن، عده‌ای به اون سمت گرایش دارن و جالبه که هر دو طرف هم برای خودشون دلایلی از شعر حافظ میارن. من مثالایی رو براتون بیارم. مثلا فرض میکنیم کسانی که معتقدند حافظ به جبر معتقده، میگن حافظ گفت رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نکشاده است. میگن خب میبینید حافظ میگه که باید به داده الهی رضا بدیم چون ما از خودمون اختیاری نداریم. اما منتقدی دیگر که سمت مقابل ایستاده میگه نه، برعکس، حافظ بسیارم اهل اختیار بوده، چنان که میگه سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. یا مثلا اونجایی که میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. یا این بیت بسیار مشهور که همه هر روزه میشنوید، دوستانی میگن که خب حافظ در زندگیش اهل مدارا بوده، حتی با دشمن، با دوستان آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. خب حالا کسی اگر نخواد این رو بپذیره میگه نه، این گونه نبوده، حافظ بسیارم با دشمن اهل مقابله بوده. خودش میگه دشمنان راز خون کفن سازی. یا مثلا میگه حواله سر دشمن به سنگ خاره کنیم. باز بالاخره هر طرفی برای خودش اسنادی رو از شعر حافظ ارائه میده. یا مثلا در مورد باده حافظ چقدر بحثه. حالا من از شروع حافظ براتون دیگه لازم نیست مثال بیارم که چقدر بحث میکنم. مثلا کسی که میگه نه آقا، باده حافظ باده انگوری است، همه جا که دیگه عرفانی نیست. مثلا در این بیت شرابی تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش. چرا؟ برای اینکه که تا یک دم بیا سایم ز دنیا و شر و شورش. یعنی آقا اینجا حافظ از شراب تلخ سخن میگه، این دیگه شراب بهشتی نیست. خب در سمت مقابل میتونیم بگیم نه، این گونه نیست، حافظ میگه مستی عشق نیست در سر تو، رو که تو مست آب انگوری. خودش میگه این مستی که من حرف میزنم مستی عشقه، مستی آب انگور نیست. بنابراین میبینید که این مشکلات و پرسش ها همچنان در مورد شعر و غزل حافظ ادامه داره. چرا؟ به خاطر که از ابتدا ما یه پایه‌ای رو اشتباه میذاریم و اونم اینه که ما همان گونه با غزل حافظ برخورد میکنیم که با متون خبری برخورد میکنیم. یعنی گمانمون بر اینه که وقتی روزنامه میخونیم و روزنامه خبر میده، غزل حافظ هم همینجوره. یعنی وقتی در روزنامه میگه دیشب در تهران 4 میلیمتر باران بارید، خب پس دیشب تهران بارون باریده دیگه. وقتی حافظم میگه شرابی تلخ میخواهم، خب پس میخواسته دیگه. یا وقتی در روزنامه میگه که قرار هوای تهران 3 درجه خنک‌تر بشه، خب حتما قرار خنک‌تر بشه. وقتی هم حافظ میگه که مثلا با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، خب قرار مدارا کنه. ببینین، یعنی به گونه ای با غزل و با شعر برخورد میکنیم که با متون خبری، با روزنامه برخورد میکنیم، در حالی که این از اساس اشتباهه. برای همین هم است که به نتیجه نمیرسیم. حالا من برای این که این براتون ملموس بشه، یعنی بیایم این بنا رو بذاریم. چرا ما به جواب نمیرسیم؟ به خاطر اون مقایسه ابتدایی. خب پس چه فرقی هست بین غزل حافظ با یه متن خبری مثل روزنامه؟ من برای اینکه خوب براتون ملموس بشه و چون باهاش برخورد داریم، روزنامه رو انتخاب میکنم به عنوان یک متن خبری و غیر ادبی. غزل حافظ رو هم انتخاب میکنیم چون موضوع بحثمونه. این دوتا ببینید در دو سویه محور قرار میگیرن، یعنی زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. قضاوتی که ما در مورد روزنامه میکنیم به هیچ وجه نمیتونیم در مورد شعر حافظ بکنیم. حالا من بر این که این براتون ملموس تر بشه، این تصویر رو نگاه کنید. ببینید اگر ما یه محور بکشیم، روزنامه رو بذاریم روی صفر. حالا چرا؟ منظور خالی بودنش از هنرها و صنایع ادبیه. ببینید یک متن ادبی در خودش تخیل داره، هنر داره، تشبیه داره، استعاره داره، کنایه داره. اما یک متن غیر ادبی مثل روزنامه از اینها خالیه. خب پس من روزنامه رو از اون جهت که اینها رو نداره روی صفر قرار میدم. حالا اگر به این متن، به یه متن خبری، ما بیایم هنر، هنرهای ادبی اضافه بکنیم، از این صفر دور میشیم، به سمت حافظ نزدیک میشیم. مثلا قابوسنامه عنصر المعالی یک متن آموزشی و خبریه، اما اندکی درش هنرهای ادبی هست، برای همین نسبت به روزنامه ارزشش بیشتره. بیهقی بیشتر، چون اگرچه تاریخه ولی با کتابای تاریخ فرق میکنه، زیباتره. چرا؟ چون هنرهای ادبی درش به کار رفته. اما همچنان به روزنامه نزدیکه، این طوری به ما خبر میده. حالا همینطوری که میایم مثلا میرسیم به مثنوی مولانا. مثنوی مولانا هنرهای ادبیش دیگه خیلی بیشتر شده. مثلا بیهقی دیگه وزن و قافیه نداره، ولی مثنوی وزن داره، قافیه داره. بنابراین هنرهای ادبیش بیشتر شده، ولی همچنان یک متن آموزشی باقی مونده. مثلا عرفان درس میده، اما خیلی دور شده از یه متنی مثل روزنامه. اما وقتی میرسیم به حافظ، غزل، به ویژه غزل، این دیگه مشهونه. یعنی سر تا سر از اون اول غزل تا آخر غزل مشهونه از هنر، تخیل، هنر و صنایع ادبیه، یعنی کاملا با یه متن روزنامه‌ای متفاوته. خب حالا این تفاوت چه تفاوتی هست؟ میخوام تفاوت‌های این دو طرف محور رو براتون بگم تا بعد از این که با این تفاوت‌ها آشنا شدیم بعد به این نتیجه برسیم که خب پس حالا تکلیف ما با حافظ و اون پرسش‌های اولیه چیه. ببینید یکی از من اینا رو دائما میذارم دو طرف، یعنی غزل و روزنامه رو میذارم دو طرف، دیده میشه دیگه. یکی از تفاوت‌ها اینه که در غزل از اون جهت میگیم دیگه اینا کاملا با هم متفاوتن، این اینور این اینور، همیشه ارزش ها ثابتن. من اینا رو براتون هم مثال میزنم هم شعر از حافظ مثال میارم. همیشه در غزل به خصوص غزل ارزش ها ثابتن، ولی در متونی مثل روزنامه اینجوری نیست. یعنی چی؟ ببینید شما در روزنامه یه روز میخونید که مثلا طلا گران شده و مهم ارزش داره، مردم میخرن. یه روز دیگه میگه نه روز طلا نگیرید، دلار بگیرید. یه روز بحث گران شدن نفته، یه روز بحث مسکنه. یعنی با توجه به شرایط روز شما میبینید ارزش ها دائما متغیرن. یا مثلا ممکنه 50 سال پیش چیزی رو می‌خریدن ارزش می‌گذاشتن که الان اصلا ارزش نداره، یا برعکس. اما در غزل چطوره؟ ارزش‌ها همیشه تاریخ یکی هستن، به هیچ وجه عوض نمیشن. مثلا فرض می‌کنیم شاعر میگه که من معشوق من، محبوب من موهاش پرچین و شکنه، من همچین محبوبی رو دوست دارم. شما هیچ شاعر دیگه رو در هیچ زمان دیگه پیدا نمی کنید که بگه نه مال من برعکسه، من موهای صاف دوست دارم. یکی دیگه بگه نه من مثلا باید موهاش وز باشه. امکان نداره. ببینید مثال براتون میزنم. مثلا حافظ میگه در چین زلفش ای دل، در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای؟ خب پس زلفش چین داره. حالا میریم 100 سال قبل سعدی، 100 سال میگه گر ز چین زلف تو بویی رسد بر خاک ما. میریم سراغ سنایی 200 سال قبل از حافظ، میگه زلف پرچین ز بهر فتنه خلق. حالا برعکس میریم سراغ صائب 500 سال بعد از سنایی، 300 سال بعد از حافظ، میگه هر که دل در چین زلف آن پری رو بسته است. یعنی دقت میکنید که ارزش ها همیشه ثابتن. تفاوت های دیگه در غزل، هیچ وقت سخن شاعر قدیمی نمیشه، برعکس در روزنامه. فقط برای یک روزه. شما اگر ببینید کسی روزنامه های دیروز رو میخونه تعجب میکنید، روزنامه روز رو میخونید، روزنامه دیروز باها شیشه پاک میکنید، ولی غزل حافظ رو این کار رو نمیکنید، نمیگید دیروز خوندم، توی خونه گذاشتین. 40 سالگی هم میخونید، 50 60 70، ایشالا 100 سالگی هم میخونید، همیشه هم براتون تازه است، هیچ وقت هم تغییر نکرده. اما حاضر نیستید روزنامه دیروز رو بخونید. مسئله دیگه این که سخن شاعر احساسی است، پایش در غزل بر احساسه، اما در روزنامه پایه سخن بر منطقه. اصلا روزنامه مجاز نیست سخن احساسی بیاره، مؤاخذه میشه. مثلا نویسنده بگه طلا گرون شد، آخ جون چقدر خوب شد گرون شد، نویسنده در روزنامه اجازه نداره سخن احساسی بزنه، میتونه بگه طلا گرون شد ارزون شد. اما در غزل شاعر احساسی حرف میزنه. مثلا حافظ میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، شما نمیتونی بیای بگی حافظ این حرف تو منطقی نیست، تو چطور میخوای چرخ رو برهم بزنی؟ پایه سخن او بر احساسه. یا مثلا وقتی به ممدوحش میگه کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ، زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد. شما نمیتونی بگی فقط همین پادشاه، دیگه غیر از اینم نیست تو دنیا. سخن او پایش بر احساس. مسئله دیگه، ما غزل رو برای آموزش نمیخونیم، روزنامه رو میخونیم که چیزی بفهمیم، چیزی بیاموزیم، حالا به هر دلیلی. البته فقط روزنامه نیست، کتب تاریخی، کتب اقتصادی، کتب علمی میخونیم برای اینکه بیاموزیم. ولی شما نمیرید هیچ وقت دیوان حافظ رو بخونید برای که چی؟ برای که فلسفه یاد بگیرید؟ برای که تاریخ یاد بگیرید؟ ما تاریخ دوره شیراز رو از روی حافظ میخونیم؟ اینگونه نیست. ما برای آموزش سراغ متون ادبی، اونم غزل، نمیریم. از اون جهت هم هست که وقتی آموزشی نیست، غزل ابهام داره، چون قرار نیست آموزشی باشه، باید ابهام داشته باشه، برعکس روزنامه که صریح و واضحه. حالا میگم چرا. مثلا ببینید، حافظ میگه ما همین هفته شد از شهر رو به چشمم سالیست، حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست. ما همین هفته شد از شهر رو به چشمم سالیست. خب حالا من و شما بیایم دعوا کنیم که منظورش از این ماه کیه؟ چیه؟ اگر قرار بود من و شما دعوا کنیم که منظورش از ماه کیه، خب خودش میگفت، میگفت فرزندم رفت، دلم گرفته. پایه غزل بر ابهامه، بر اینه که ما به گونه چند معنایی باش برخورد کنیم. یا مثلا وقتی میگه صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. خب این صلاح کار چیه؟ منظور چیه؟ یعنی آدم صالحی هست؟ نیست؟ من خراب چگونه خرابه؟ منظورش چیه؟ خراب عرفانی است؟ خراب عاشقانه است؟ خرابی است که به زندگی اهمیت نمیده؟ خرابی است که یعنی افسرده حاله؟ کدومه؟ مبهمه. از این جهته که میگن اینجور آثار نیاز به شرح و تفسیر داره. یا مثلا وقتی میگه آن پیک نامور که رسید از دیار دوست، آورد هرز جان ز خط مشکبار دوست. آن پیک نامور، کدوم پیک نامور؟ آشناست؟ کیه؟ از دیار دوست اومد، دوست کیه؟ اساس ادبیات بر به خصوص غزل بر ابهامه، برعکس روزنامه. ببینید روزنامه نمیتونه بگه که نامه ای از دوست رسید، نمیتونه بگه یکی از فلزات دیروز گرون شد، یکی از فلزات بار دیروز در بازار گرون شد، در روزنامه رو باید ببندن، چون اجازه نداره مبهم حرف بزنه. باید بگه طلا گرون شد، دلار ارزون شد، یعنی بنابر صراحته. خب حالا اگه حافظ بیاد سری حرف بزنه، بگه فرزندم رفت، نامه رئیسم رسید، پستچیم اومد، نامه پدرم آورد، اون وقت دیگه ما غزل نداریم، روزنامه خواهیم داشت. خب همونطور که قبلا گفتیم، یکی دیگه از این تفاوت‌ها اینه که اینها پر از هنرهای ادبی هستن، در حالی که روزنامه این گونه نیست. حالا این هنرهای ادبی بسیار اشکال گوناگون دارن، کما اینکه میدونید، استعاره، تشبیه، انواع استعاره، انواع تشبیه، انواع کنایه، انواع صنایع بدیعی مثل استخدام، تضاد، مراعات النظیر، ایهام. دقت میکنید حالا من از چون حافظ پر از این هنرها و صنایع ادبی، من فقط یه دونه سادهشو براتون میارم که دقت بکنید به چی کار میکنه حافظ. یه دونه خیلی سادهش، بیت مشهوری داره، میگه درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آورد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آورد. ببین چه کار زیبایی کرده، داره این حرفو میزنه. دونه دونه بین واژه ها تضاد برقرار کرده. وقتی این تضادها دو به دو باشن، توی صنایع ادبی به اینا میگن صنعت مقابله. درخت رو در مقابل نهال، دوستی دشمنی، بنشان بکار به جای برکن، کام به کام رسیدن، کام روا شدن در مقابل رنج، به بار آوردن بیشمار. حالا تضادشو میگم. خب بعد این تضادها رو چگونه در این بیت نشانده؟ دوستی رو به درخت تشبیه میکنه، دشمنی رو به نهال. میخواد بگه درخت مهمه، سعی کن دوستی تبدیل به درخت بشه، دشمنی نهال هم که بود، کوچولو هم که بود، بکنش، نزار تنومند بشه، نگذار درخت بشه. در حالی که درست اینه که بگه نهال رو بنشان، ما نهال رو میکاریم، ولی نمیگه، میگه درخت دوستی بنشان، چون براش مهم اینه که دوستی درخته. چرا؟ برای اینکه کام دل به بار آورد. اما نهال دشمنی رو نزار تنومند بشه، نزار رشد کنه. چرا؟ به خاطر که رنج به بار میاره. خب اون وقت بار آوردن و بیشمار. میدونید درخت باید بار بده، بار ثمر درخت محدوده، یعنی شما باید برای درخت زحمت بکشی تا به شما باری بدهد، اونم محدود. ولی دشمنی چی؟ نامحدوده رنجش، برای همین میگه بیشمار در مقابل به بار. خب ببینید کاری که ما در غزل میبینیم یا شاعر در شعر میکنه اینه که دائما دنبال هنره، دنبال صنایع ادبیه، برعکس روزنامه که هیچ کدوم از اینها رو نداره و نخواهد داشت و نمیتونه داشته باشه. تفاوت دیگه، ببینید ما هر وقت شعر حافظ رو میخونیم بستگی داره به این که شرایط ما، زمینه ما، سن ما کی باشه، برداشت جدیدی میکنیم. من خودم دیدم دیگه، مثلا وقتی راهنمایی بودم یه چیزی میفهمیدم، دبیرستان یه چیز دیگه، تو خود دبیرستان چندین بار چیزای مختلف میفهمیدم، حالا الان برداشتایی میکنم که اصلا به ذهنم قبلا خطور نمیکرد. اما روزنامه چی؟ همیشه در همه تاریخ برای همه آدما، برای همه سنها یه معنی بیشتر نمیده. وقتی در روزنامه میگه تهران یه زلزله دو ریشتری رو ثبت کرده، تمام دنیا و کوچیک و بزرگ و پیر و جوان و حالا و 10 سال دیگه یه معنی برداشت میکنه. اما غزل اینگونه نیست. باز تفاوت‌های دیگه، غزل حتما باید با لحن و صدای بلند خونده بشه، اما اگه ما روزنامه رو اینگونه بخونیم اشتباهه. شما کسی بیاد روزنامه رو بگیره با صدای بلند بخونه، انرژیش رو هدر داده. اما غزل رو چرا باید با صدای بلند خوند؟ برای اینکه مقداری از اون هنرها و صنایع ادبی شاعر توی صداشه. اگه ما اینو با صدای بلند نخونیم، اون هنر از بین میره. مثلا وقتی حافظ میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، حالا مصرع بعد وقتی من بلند بخونم ببینید چه چیزی خودشو نشون میده. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. شما میگه آ، این آها داره اون آهی رو که شاعر میکشه که دریغ میخوره که حال منو درک نمیکنن رو داره به ما القا میکنه. خب من اگه اینو تو دلم بخونم اون ویژگی از بین میره، ولی روزنامه رو نمیشه بلند خوند. همیشه ناخودآگاه میبینید وقتی با شعر روبرو میشید لحن میدید بهش، مثلا تا غزل حافظ میبینید میگید الا یا ایها الساقی، ولی وقتی روزنامه میبینید اینگونه نمیکنید، تفاوت ها رو حس میکنید. مسئله دیگه وزن و آهنگ داشتنه. مثلا فرض میکنیم غزل وزن غزل اول حافظ الا یا ای مفاعیلون یا حساقی مفاعیلون ادر کأسن و ناولها مفاعیلون مفاعیلون الا یا ای ددم دم دم یا حساقی ددم دم دم ادر کأسن ددم دم دم. ببینین آیا روزنامه میگونه است؟ نه. وقتی با صدای بلند بخونیم اون وزن هم خودشو نشون میده. مطلب دیگه این که ما در غزل یا اصولا در شعر شاعر به دستور زبان اهمیت نمیده، یعنی میتونه دستور زبان رو چیز کنه، درش دست ببره، تغییر بده، اما در روزنامه اینگونه نیست. یعنی حتما نویسنده مجبور عرف زبان رو رعایت کنه. برای همینه که شما میبینید شاعرها صفت و عقب میبرن، جلو میبرن، یا برای چیزی که نباید صفت بیارن صفت میارن. همین که میبینید میگن جیغ بنفش، مثلا میگن آقا میگه بنفش مثلا برای جیغ به کار برده میشه. به هر حال در ادبیات این گونه است که حالا اون درسته که برای شوخی استفاده میشه، ولی مثلا بهار پنجره‌ام را به وهم سبز درختان، مثلا وهم سبز. این ویژگی هایی که ما تو دستور داریم که باید در زبان رعایت بشه در غزل، در شعر نو، اینا به هم می‌ریزه، یعنی شاعر دیگه رعایت نمی‌کنه. مطلب دیگه، ببینید ما در غزل با واقعیت فاصله داریم. حالا من هر چی جلوتر میام به مطالب مهمتر میرسم. ما در غزل با خبر با واقعیت فاصله داریم، اما در روزنامه خبر جزئی از زندگی ماست. یعنی چی؟ یعنی وقتی من روزنامه میخونم، وقتی میگه که مثلا فلان اتوبان بند اومد امروز، من دارم زندگی میکنم، اون اتوبانم دارم رد میشم. وقتی ترافیکش بند اومده، این خبر موازی جزئی از زندگی من هست این خبر. اما وقتی شاعر خبری میده، این خبر ارتباطی با زندگی من نداره. مثلا فرض میکنیم شاعر میگه دوش می آمد و رخساره برافروخته بود. اگر در روزنامه میگه که فرض میکنیم اتومبیل گران شد، با زندگی من ارتباط داره. میگم کدوم اتومبیل گران شد، کدوم کارخونه، چقدر گران شد، باید نویسنده پاسخ بده. ولی وقتی شاعر میگه دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، من نمیتونم برم به شاعر بگم که کی می اومد، دوش ساعت چند می اومد، رخسارهشو چطور برافروخته بود. یا وقتی میگه ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ من میگم کی برون تاخته بود، کدام یک از اعضای خانواده حافظ از خانه بیرون زدن که حافظ این حرفو زده، منظورش کیه؟ یا مثلا دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. حتی معاصرین حافظ که شعرش رو میخوندن نمیتونستن بگن که خب ما بریم یه تدبیری بیاندیشیم. حافظ خودش از ما درخواست کرده، میگه که پیر ما از مسجد رفته میخانه، یه فکری بکنید، یه فکری بکنیم. چرا؟ پاسخی نداره. به خاطر اینکه خبر در غزل با زندگی ما فاصله داره، جزئی از زندگی ما نیست. به همین جهت آنچه که ما در غزل میبینیم روابطش و شروطش منطقی نیستن. ارتباط‌های بین پدیده‌ها در غزل، در ادبیات به ویژه غزل منطقی نیست، اما در روزنامه کاملا منطقیه. مثلا شما در روزنامه میخونید میگه 950 تومان اگر بدهی یک سکه میگیری، 105 دلار مثلا کشورهای خارجی بدهند یک بشکه نفت میگیرند. شرط دیگه، اگر. اما در غزل چطور؟ اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. شرط منطقیه؟ نیست. نه اینکه ما بخوایم بگیم خوب نیست، زیباییش در همینه. دقت میکنین؟ در مقابل یک خال آن ترک شیرازی حاضر شهر سمرقند و بخارا رو واگذار کنه تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. برمی این دل من از سینم پر زده رفته لای موهای چین زلف معشوق، بعدم نمیخواد برگرده. خب اینا بحثایی نیستن که ما بشینیم روابطشون رو منطقی بررسی بکنیم. در نتیجه به این مطلب میرسیم که اصولا در غزل ما با اخبار همیشه به صورت بالا یا پایین نسبت به زندگی خودمون مواجهیم. حالا تصویری که صفحه بعد نشونتون میدم مشخص میشه. اما در متون تاریخی، آموزشی یا خبری ما با اخبار چطوری مواجهیم؟ موازی با زندگی ما. ببینید دقت بکنید منظورم چیه. ببینید اون فلش آبی رو زندگی در نظر بگیرید. من و شما داریم زندگی میکنیم. اخباری که در روزنامه میخونیم موازی با زندگی ماست. یعنی میگه این طور شد، مثلا ما در تهران کمبود آب داریم. خب ما داریم زندگی میکنیم، کمبود آب رو احساس میکنیم. خبر روزنامه موازی با زندگی ما پیش میاد. اگر درست مصرف نکنیم مجبور به جیره‌بندی آب میشیم. یا اون فلش زرد علم موازی با زندگی ما پیش میاد. ما داریم زندگی میکنیم، بر کره زمین دور خورشید میچرخه. فیزیکو علم هم همینو میگن، ستاره شناسی هم همینو میگه، خورشید داره دور زمین، زمین داره دور خورشید میچرخه. دقت میکنیم همپای و موازی با زندگی ما اینا پیش میاد. اما غزل آثار ادبی این گونه نیستند، یعنی زندگی ما رو قطع میکنن، موازی نیستن، یا از زندگی ما بالاترن یا پایینترن. یعنی همونی که بهش میگیم اغراق، یعنی یا بالاتر یا پایینتره. مثالی که براتون میزنم، حافظ چی میگه؟ میگه که سرشک من که ز طوفان نوح دست برد، ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست. ببینید وقتی روزنامه میگه آب در تهران کمه، یعنی کمه. وقتی میگه مشکل آب نداریم، نداریم. اخبار موازی با زندگی ما هستن. اما اینجا حافظ چی میگه؟ نمیگه من 5 سی‌سی، 6 سی‌سی، 10 سی‌سی اشک میریزم. میگه سرشک من که ز طوفان نوح دست برد. من وقتی اشک میریزم اون سیل طوفان نوح پیشش هیچه. ببینین، یعنی موازی با زندگی نیست، این گونه است، بهش میگیم اغراق. بیت پایین چی؟ برعکس. حالا مثلا فروداشت بگیم، کم گرفت بگیم. میگه کمر کوه کم است از کمر مور اینجا. کمر کوه با اون عظمت کم است از کمر مور اینجا. در مقابل کمر مورچه هیچه. یعنی میبینید اخبار نسبت به زندگی ما یا اینجوری هن یا اینطوری، برعکس روزنامه، متون دیگه که هم کنار زندگی ما حرکت میکنن. برای همینه که نظامی عروضی سمرقندی در کتاب چهار مقالش به درستی میگه. کتاب بسیار چهار گفتار داره، یکیش در مورد ادبیات، در مورد شاعری فوق‌العاده است، به خصوص مقدمش میگه شاعری خیلی مهمه که ادبای ما به اینجور مطالب فقط به لحاظ معنی دقت نکنن، به لحاظ اون بحث تئوری و نقد ادبی دقت کنن. این چی میخواد بگه؟ میگه شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت نمیگه خبر میده، نمیگه از زندگیش حرف میزنه، نمیگه از اخلاقش میگه، نمیگه از خانوادش میگه. میگه شاعر به وسیله شعرش معنی خرد را بزرگ گرداند. اینجوری یا برعکس، و معنی بزرگ را خرد. یعنی کار شاعر اینه، موازی با زندگی ما پیش نمیاد، یا اغراق یا فرو گرفت. بازم ادامه میده، میگه و نیکو را در خلعت زشت باز نماید و زشت را در صورت نیکو جلوه دهد. ببینید کاری که روزنامه به هیچ وجه اجازه نداره بکنه، یعنی اگر این کارو بکنه مؤاخذه میشه. روزنامه اجازه نداره زشت رو در خلعت نیکو باز نماید، یا برعکس. اما در ادبیات این گونه نیست. پس به این مطلب خوب دقت کنید، داریم میرسیم به اون پرسشا. پس آنچه که شاعر میگه دلیل بر عملش نیست. چرا؟ چون حرفایی که شاعر در غزل میزنه همراه و موازی با زندگی ما نیست. مثلا حافظ میگه گران شیرین پسر خونم بریزد، دلا چون شیر مادر کن حلالش. چقدر ما شروع حافظ داریم که وقتی به این بیتا میرسن میگن که خب دیگه اینجا دیگه یه ذره مشکل داره. این حافظ آیا مشکل فکری، روحی، روانی داشته است یا نداشته است؟ بعد میگن خب من حالا اسم نمیارم، میگن که خب بالاخره اینجا اینجوری میگه، جاهای دیگه هم داره، بالاخره اینا تو ادبیات هست. بعد بحث از معشوق مذکر پیش میاد، بعد میگن حالا البته حافظ بالاخره نمادین حرف زده، ولی بالاخره فرخی و عنصری و اینا که دیگه، یا مثلا سعد. بابا همون ابتدا ما گفتیم غزل روزنامه نیست که خبر بده. یا مثلا حافظ میگه صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. خب حالا من بیام بگم که خب این بیت نشون میده که بالاخره یه مدتی هم حافظ مثل مجنون توی کوه و بیابان از دست معشوق آواره بوده، چون خودش میگه به هیچ وجه سخن شاعر به ویژه در غزل نشانه عملش نیست. برای همینه که به این مطلب میرسیم که اصولاً خبر در غزل قابل رد و اثبات نیست. بحث هست در نقد ادبی، میگن ادبیات جزء متون انشاییه. یعنی چی؟ قابل رد و اثبات نیست. دقت میکنید برعکس علم، علم قابل رد و اثبات. مثلا فرض میکنید شما الان یه دانشمند فیزیک بیاد بگی که من یه درجه گذاشتم اینجا، درجه حرارتش مثلا 100 درجه بالای صفره، شما میگید نه آقا غلط، همچین چیزی نیست، الان مثلا 30 درجه بالای صفره، رد میکنید. اما وقتی من الان بیام همون حرف رو انشایی بزنم، میگم که واه اینجا عجب گرمه، حرفم تعجبی میشه. شما نمیتونی بگی که کجا گرمه، نمیتونی حرف منو رد کنی یا اثبات کنی. چرا؟ برای شما خونه که برای من گرم. دقت میکنی؟ ادبیات هم این گونه است. یعنی سخنانی که در غزل گفته میشه قابل رد و اثبات نیست. که حالا ما بیاییم بحث بکنیم که بالاخره حافظ وقتی میگه که اینجوری اینجوری هست یا نیست. در نتیجه ببینید نظامی گنجوی در مخزن الاسرار بهترین سخنان رو در مورد نقد و تئوری ادبیات داره، که البته این بیتی که من میارم از لیلی و مجنونش هست، به درستی به این مطلب اشاره میکنه که چی؟ که ادبیات قابل رد و اثبات نیست. به فرزندش میگه که در لیلی و مجنون، نظامی به پسرش میگه، میگه در شعر مپیچو در فن او، چون اکذب اوست احسن او. میگه بهترین شعرها اکذب شعرها هستند. اول تفضیل دیگه، یعنی دروغترین. میگه دروغترین شعرها قشنگترینن، همون که گفتیم، یعنی قابل بحث نیستند. برای همینم نظامی میگه اصلا در اینا نباید پیچید. که خب حالا وقتی میگه گران شیرین پسر منظورش چیه؟ خطا کرده است یا نکرده است؟ میگه آقا در شعر مپیچ، چون اکذب اوست احسن او. بعدم به پسرش میگه، میگه زین فن مطلب بلند نامی، کان ختم شده است بر نظامی. من استاد همین گونه شعر گفتنم. در نتیجه ما اجازه نداریم بیایم شعر مثلا شاعر رو یا مثلا غزل رو درش بپیچیم و بعد اینگونه قضاوت کنیم. مثلا ببینید حافظ میگه وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. در قدیم به حقوق میگفتن وظیفه. خب حالا من بیام اینجوری بنویسم، بگم حافظ وقتی حقوق میگرفته است 50 نصف میکرده، مثلا حالا به پول اون زمان بخوره به امده، مثلا یه میلیون میگرفته نصف میکرده، 500,000 تومان گل میخریده، 500,000 تومان هم باده میشه، چون اکذب اوست احسن او. یا مثلا وقتی میگه که زلفا شفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست. من بیام 2 ساعت بحث کنم کی بوده، چه نسبتی باش داشته، چجوری عرق کرده بوده، خی کرده، بعد مست بوده، منظور چیه؟ پیرهن چاک غزلم میخوند، بعد نیمه شب. اصلا نیازی به این بحثا نیست. در شعر مپیچو در فن او، چون اکذب اوست احسن او. تفاوتهای دیگه این که شعر به خصوص غزل چند معناییه. برای همینم از که هر کس معنایی رو با توجه به ذهنیات خودش برداشت میکنه. اما روزنامه گفتیم فقط یک معنا داره. مطلب مهمتر، اصلا در غزل شاعر چیزی میگه، منظورش چیز دیگه است. مولانا میگه من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. اما در روزنامه چطور؟ آن چه که گفته میشه منظور همونه. یعنی وقتی میگه آب تهران جیره‌بندی میشود، آب یعنی آب، تهران یعنی تهران، جیره‌بندی یعنی جیره‌بندی. اما در شعر اینجور نیست. مطلب دیگه، ما در غزل حتی میبینیم ارزش‌های اجتماعی برعکس میشن. یعنی شاعر اجازه داره ارزش‌ها رو برعکس کنه، خوبی رو بدی بکنه، بدی رو خوبی بکنه. بگه من اهل خوبی نیستم، من میخوام بدی کنم. از همون بدم. در روزنامه نویسنده حق این کارو نداره. مثال براتون میزنم، برای هر کدومی مثال میارم. این که چند معناییه. مثلا حافظ میگه ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت. خب شما میتونید ساقی رو چند جور معنی کنید. به چند رنگ میتونید بگید منظور لونه، رنگه، میتونید بگید منظور چند جوره، منظور چند شکله، منظور مثلا آیا قرون تاریخی هستن، آیا اشکال آفرینشن. می اندر پیاله ریخت، پیاله قلب، پیاله جهان، یعنی قابلیت چند معنایی رو داره. ولی شما نمیتونی بگی جیره بندی چهار تا معنی میده. مسئله بعدی، شاعر چیزی میگه چیز دیگه منظورشه. بیتی از حافظ میگه محل، یعنی اجازه ندید، محل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. خب حالا فرض کنید حافظ فوت کرده، اون خانوادش هم که وصی حافظ هستن میگن آقا نمیشه خاکش کنید، خودش گفته، گفت اجازه ندین خاکم کنن، قرار ببرمش میکده بندازیمش تو خم. هممون میدونیم آقا چیزی گفته، منظورش چیز دیگه است. اگر کسی بخواد اینها رو حمله بر واقعیت بکنه ما تعجب میکنیم. مسئله بعدی، شاعر ارزش‌های اجتماعی رو برعکس میکنه، اجازه داره ولی در روزنامه اجازه ندارن. مثلا فرض میکنیم حافظ میگه از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است. بعد میگه و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. برعکس میکنه، در کوی نیکنامی ما را گذار نداد، در خرابات مغان نور خدا میبینم. خب در حالی که شما در اجتماع یا در روزنامه مثلا باید این گونه بگید، بگید در عبادتگاه نور خدا میبینم، ولی شاعر برعکس میگه در خرابات. ببینید تفاوت ها چقدر زیاده، بسیار بسیار این تفاوت ها زیاد هستند که حالا اگه ما بخوایم همه رو بگیم خیلی وقت میبره. خب حالا بنابراین این بحث پیش میاد که میگیم که خب پس وقتی که این گونه است، یعنی ما نمیتونیم روی حرف های شاعر به این شکل که داره خبری به ما میده حساب بکنیم و بعد بگیم که اینها پر از تخیل و خیال و از واقعیت فاصله داره، خب پس بالاخره ما تکلیفمون با حافظ چیست؟ چگونه باش برخورد کنیم؟ از این چی میخواد بگه بالاخره؟ بالاخره حرف حساب حافظ چیه؟ این یه مقداری توضیح میخواد که من براتون ناچارم این توضیح رو بگم، مطلب رو باز بکنم. ببینیم یه بحث مهمی که در تئوری ادبیات هست، البته این صحبتی که اینجا نوشته شده بحث فرمالیست های روس هست. حدود 100 سال پیش زبانشناسان روس این مطلب رو مطرح کردن که در آثار بزرگ ادبی چه گفتن مهم نیست، چگونه گفتن مهمه. برعکس مثلا ادبیات، برعکس مثلا روزنامه، در روزنامه مهم چه گفتنه نه چگونه گفتن. من یه مثال براتون بزنم. مثلا فرض کن همین که گفتم، روزنامه نویس میخواد این خبر رو اعلام کنه که مثلا تا 3 روز دیگه اگر در مصرف آب صرف جویی نکنید آب تهران جیره‌بندی میشه. روزنامه نویس نمیاد به سردبیرش بگه که آقا من اینو چه شکلی بگم، چند تا هنر توش بذارم، اغراق بکنم. میگه آقا اینا رو بذار کنار، خبر رو به مردم برسون. چجوری بگم؟ میگه هر جوری دوست داری. مهم معناست، مهم چه گفتنه. اما در آثار ادبی به خصوص غزل مهم چه گفتن نیست. یعنی که ما میگیم بالاخره حافظ میخواد چی بگه، قرار نیست چیزی به ما بگه، قرار نیست حافظ چیزی رو برای ما کشف بکنه، دارویی رو برای ما کشف کنه، بیماری رو برای ما بشکافد. قرار چیکار بکنه؟ مسئله در غزل چگونه گفتنه. مثال براتون بزنم ببینید. دو تا یک بیت رو از حافظ در دو دیوان تصحیح شده آوردم. اولی تصحیح مرحوم خانلری هست، پایینی تصحیح مرحوم غنی و قزوینی، مرحومان غنی و قزوینی. در تصحیح خانلری حافظ میگه رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. در نسخه غنی و قزوینی هیچ تفاوتی نداره، فقط به جای ساعد ساقی دامن ساقی داره. دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. خب حالا دقت کنید، اگر ما بگیم که خب اینا که فرقی نمی کنن، بالاخره حافظ داره میگه من اگه رشته تسبیح من پاره شد به خاطر اینکه دستم در دست ساقی بود، بیت پایینی هم که همونو میگه. حالا اتفاقا بیت پایینی بهتره. چرا؟ به لحاظ معنا. چرا؟ به خاطر اینکه دست به دامن میزنن، دستم به دامنت، دستم به دامن ساقی بود، ولی دست اندر ساعد نمیزنن، نهایتا اینه که ساعد رو میگیرن. بنابراین پایینی به لحاظ معنا درست تره، اما همونطور که گفتیم برای شاعر در غزل معنا مهم نیست، ویژگی های دستوری مهم نیستند، مهم چگونه گفتنه. یعنی اگر فرض میکنیم به حافظ بگیم، احتمالا حافظ میگه من معلومه که من ساعد گفتم. چرا؟ مشخصه. چون هدف من بحث تسبیح و ساقی نبود اصلا، من میخواستم این موسیقی کلامی رو با سین ایجاد کنم. رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. بعد این واج قشنگ، قرار نیست چیزی به ما بگه، چه زیبا. چرا؟ یه موسیقی زیبا ایجاد کرد. خب حالا با این موسیقی چرا به ما القا میکنه؟ سین جز حروف نرمه، اون لطافت و نرمی ساقی رو میخواد به ما القا کنه و موفق شده تو این کار. ولی اگه ما ساعد رو برداریم دامن بذاریم، خب معلومه 10% 15% از اون ارزش هنری کاستیم. تا اینجا رو دارید؟ خب حالا این ساقی کی بوده؟ دستشو گرفته؟ دیگه از این به بعد بحث بیفایده است، چون میشه بحث خبر روزنامه‌ای. خب همونطور که گفتم قرار نیست چیزی به ما بگه حافظ. ببینین ما چرا حافظ رو دوست داریم، عاشقشیم؟ چرا؟ فکر میکنیم آخه میدونید یه مسئله هم هست، از اینجایی که ما به حافظ علاقه داریم و میخونیمش، فکر میکنیم خب حتما این چیزهایی گفته، کارهایی کرده که دیگران یعنی شاعران قبل از خودش نگفتن و نکردن. برای همین این خیلی مهمه. مثلا قبل از خودش ما خب شاعر زیاد داریم، سعدی، سلمان، کمال، کمال خجندی، کمال اصفهانی، عرضم به حضورتون اوحدی مراقعی، خواجوی کرمانی. حافظ مثلا جوان بود، بچه بود، میرفت کلاس خواجو. خب همه اینا بودن، سنایی. این حتما حافظ یه کارایی کرده، چیزایی گفته که اونا نگفتن و نکردن. پس از این جهتی که ما حافظ رو میخونیم. خب ببینید حافظ نه هیچ کار خاصی، ببینید بحث من این نیست که از ارزش و مقام ادبی حافظ کاسته بشه، اتفاقا برعکس ارزش حافظ از این جهت نزد ما بالاست که هنری که حافظ به کار برده دیگران به کار نبردند، وگرنه خبر قرار نیست خبر بده. خودش میگه حافظ، میگه یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. یه بعضی توی نقد ادبی هست میگن در آثار ادبی هیچ وقت چیز تازه این پیدا نمیشه. چرا؟ چون هر آنچه که در آثار ادبی مطرح میشه همیشه یکیه، اونم چیه؟ عشق و انسانیت. تمام آنچه که شما در آثار ادبی میخونید، بس از مطالب مربوط به عشق و انسانیت، مطالبی که مربوط به انسانه، مرگ و زندگی، عشق و نفرت، صفا و صمیمیت، همه اینا در یک کلمه جمع میشه، عشق. خب حالا چرا حافظ میگه ولی از هر زبان که میشنوم نامکرر است؟ مسئله اینجاست، به خاطری که سنایی هم همینو میگه، همین حرفای حافظ رو میزنه، خاجو هم همینطور، اوحدی هم همینجور، سلمان هم همینجور. چرا حافظ بزرگتره؟ چون حافظ گونه ای میگوید که از اونها زیباتره، نه اینکه حرف تازه ای میزنه. گفتیم چه گفتن مهم نیست، چگونه گفتن مهمه. به گونه ای میگوید که بر دل ما بیشتر میشینه تا دیگران. یه مثال براتون بزنم، مثلا یه بچه‌ای میره ریاضیات 5 میگیره، مامانش میگه پسرم درس بخون گوش نمیده، باباش میگه درس بخون گوش نمیده، داداشش میگه درس بخون گوش نمیده، بابا بزرگش میگه درس بخون گوش میده، میره 18 میگیره. بعد اون پدر میگه آخه بابا بزرگ تو چی بهش گفتی که این بچه رفت درس خوند؟ ما هم که همونو گفتیم. نه، شما همه یه حرف زدید، ولی بابا بزرگ چگونه گفتنش فرق میکرد. یعنی همون حرفو زد، ولی یه جوری زد که به دل این بچه نشست. حافظ به گونه ای واژه ها رو کنار هم مینشونه، به گونه ای هنر به کار میبره که من و شما این هنر رو احساس میکنیم، و وقتی که حافظ رو داریم خواجو رو میذاریم کنار. دقت میکنیم؟ پس باید دقت کنید، آثار ادبی رو مثل غزل حافظ ما نباید بیایم تکی بررسی کنیم و بعد بگیم اینجا منظورش چیه، اینجا میخواد چی بگه، این کیه تو این شعر. آثار ادبی رو باید با هم بررسی کنیم. یه مثال خودمونی بزنم، این که خب پس قرار نیست حافظ حرف تازهی بزنه. نه، بلکه حافظ قرار از زیباتر بگه. وقت چطوری ما حافظ رو میسنجیم؟ با شاعران دیگر. یعنی همیشه آثار ادبی با هم سنجیده میشن، نه تکی. یه مثال ساده بزنم، ببینید وقتی، حالا نمیدونم چقدر اهل فوتبال هستین، این فوتبال جام جهانی سرصدای زیادی به پا کرد با این باخت برزیل. موقعی شما فوتبال رو نگاه میکردین، ما وقتی یک تیم فوتبال رو نگاه میکنیم که بازی میکنن، دقت میکنین، ما یک تیم رو به تنهایی نمیسنجیم، دائما مشغول مقایسه تیم ها با هم دیگه هستیم. یعنی میگیم این تاکتیکش بهتره، اون تکنیکش بیشتره، این بازیکنای فلان، این مدیریتش، اون فلان، این اینجور، اون اینجور، با هم میسنجیم. کاملا خطاست اگر ما یه تیم رو برداریم خودش رو با خودش بسنجیم. غزل حافظ هم همینجوره، باید با غزل شاعران دیگه سنجیده بشه، نه خودش به تنهایی. مطلب دیگه این که وقتی ما یک بازی فوتبال رو نگاه میکنیم، برای چی نگاه میکنیم؟ میخوایم فوتبال بازی یاد بگیریم؟ نه. میخوایم آموزش ببینیم؟ نه. میخوایم جوانمردی بیاموزیم؟ بله، ممکنه یک بازی فوتبال شامل یک صحنه جوانمردانه باشه، ولی من و شما بازی فوتبال برای آموزش جوانمردی نمیبینیم. برای چی میبینیم؟ برای زیباییش میبینیم. برای همین هم است که وقتی تموم میشه میگیم که عجب بازی زیبایی بود، آفرین، لذت بردم، تیم ما باخت ولی ارزش دیدن داشت، زیبا بازی کرد، دل منو برد. حافظ هم همین جوره. ما حافظ رو نمیخونیم برای اینکه مثلا فلسفه بیاموزیم، اگرچه شعر حافظ میتونه جاهایی حاوی نکات فلسفی باشه، ولی شعر حافظ رو میخونیم برای که لذت ببریم، برای که دمی در زندگی روزمره از این تب و تاب زندگی روزمره، خستگی زندگی مادی روزمره خودمونو در بیاریم، وارد این آب هنرمندانه زیبا بشیم، شنا بکنیم، دمی بیاساییم. از این جهته که اینو میخونیم. خب پس به همین مطلب میرسیم. اون سوالهای اولیه، پرسشهای اولیه، بالاخره آقا به ما نگفتید حافظ جبریه یا اختیاری؟ پاسخ ما اینه، با توجه به اون چه که یاد گرفتیم، آموختیم که متون ادبی به خصوص شعر ناب متون آموزشی و روزنامه‌ای نیستن. شاعر قرار نیست سخنی به ما بگه که ما اینو رد و اثبات کنیم. برای همینم است که شما وقتی این متون رو میخونی، هر جوری که دلت بخواد میتونی برداشت کنی، هم لهش میتونی برداشت کنی هم علیهش. اما انسان هوشمند کسی است که این له و علیه رو بذاره کنار، بگه من دارم در غزل قصه عشق میخونم، ببینم کی زیباتر گفته. حالا من از وقتتون رو نمیگیرم، سریع میخونم. من از مقدمه استاد خرمشاهی، چون میخواستم حافظ رو مقایسه کنم با شاعران قبل از خودش، دیدم استاد خرمشاهی در مقدمه حافظ نامه اومده تأثیراتی رو که شاعران پیش از حافظ بر حافظ گذاشتن رو مثال آورده. من دیگه نیازی ندیدم اضافه کنم، جاهایی رو که ایشون نیاورده بود من اضافه کردم. من براتون سریع میخونم، ببینید، نگاه میکنید میبینید. وقتی حافظ رو قرار شد مثل یک تیم فوتبال با شاعران دیگه بسنجیم، وقتی میسنجید میبینید حافظ همون حرفا رو زده، کار خاصی نکرده که ما بخوایم فکر کنیم که پس ما با یک موجود عجیب و غریبی روبرویم که اونای دیگه نیستن. فقط گفتم از اون جهت حافظ برتره که هنرش، هنر کنار هم چیدن کلمات مثل بازی یک تیم بزرگ، زیباتر از دیگرانه. خب حالا ببینید، دقت کنید، من سریع براتون میخونم. البته این تشابهات بسیار بسیار زیادن، یعنی شما اگه اینا رو بخواید در بیارین، تقریبا هر آنچه که حافظ در 500 غزلش گفته تقریبا در دواوین شاعران قبل از خودش پیدا میکنید. من برای هر کدوم یه مثال براتون میارم. ببینید، ثنایی میگه ساقیا برخیز و می در جام کن، حافظ میگه ساقیا برخیز و درد جام رو. انوری، همه شاعران قبل از خودشو میاری. نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی، حافظ میگه خیال چنبر زلفش فریبت میدهد. حافظ، نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی. به حرف انوری رو دقیقا میاره. خاقانی، گیسوی چنگ و رگ بازوی بربط ببرید، حافظ گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب. من از لحاظ ادبی نمیخوام بررسی کنم که چقدر حافظ نسبت به اینا برتره، برای همین هم هست که حافظ برای ما ارزش داره و مثلا سخن خاقانی اشکال داره، ولی حافظ اینگونه نیست. زهیر: مرا امید وصال تو زنده می‌دارد، وگرنه بی تو نه عینم بماند نه اثرم. حافظ میگه مرا امید وصال تو زنده می‌دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. نظامی: هر چه خلاف آمد عادت بود، قافل سالار سعادت بود. حافظ: از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من مصرع بدن بلدید. نظامی میگه هرچه خلاف آمد عادت خوبه. حافظ هم میگه بله، از خلاف آمد عادت به طلب کام. عطار: حدیث عشق در دفتر نگنجد. حافظ: که علم عشق در دفتر نباشد. عطار: درد هر کس به قدر طاقت اوست. حافظ: فکر هر کس به قدر همت اوست. ما تو همیشه وقتی بخوایم اینا رو بررسی کنیم، مقایسه کنیم، حافظ برتره. کمال‌الدین اصفهانی: خاموش چو پیاله با دل خونین باش. حافظ: با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. عراقی: خروش و ولوله از جان عاشقان برخاست. حافظ: خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. ببینید در طول قرون این مقایسه ها انجام شده و به جان ایرانی ها نشسته که حافظ لسان الغیبه. چینش حافظ از اونا برتره. سعدی داره میگه، میگه بلبل. اصلا همیشه در ادبیات اینجوریه. شاعر میگه منم بلبلم، من برای معشوقم گریه میکنم، بلبلم برای گلش گریه میکنه. سعدی میگه ای بلبل اگر نالی، من با تو هم آوازم. چرا؟ تو عشق گلی داری، من عشق گلندامی. حافظ: بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما تو عاشق زاریم و کار ما زاریست. خب حالا من بیام چه بحث کنم؟ نه، این حافظ منظور پسرشه. یه پسری داشته، گفتن تو هند فوت کرده، بعد اینجا خبر به ما نمیده. اگه قرار بود خب میگفت، میگه آقا پسرم تو هند فوت کرد، براش فاتحه بفرستید. اینا سنت های ادبی است، یعنی ما دائما اینا رو باید با هم بسنجیم، نه خودش رو تکی. خب معلوم وقتی حافظ رو من تکی بسنجم میگم این بلبل کیه که میگه بنال، ولی وقتی با دیگران میسنجم اینم همون حرفه، خودش هم میگه دیگه، یک قصه بیش نیست. نظاری: ببین این که میگن حافظ بحث رندی رو مطرح کرد، حافظ بحث جدید آورد، اون بحث رندی است. خب ببین سلمان هم قبلش داره، نظاری هم داره. منم نظاری قلاش رند عاشق مست، هر آدمی که چومن شد زننگ نام برست. سلمان ساوجی: رندی و عاشقی و قلاشی هیچ شک نیست که در ما همه هست. خب حافظم اینا رو دیده، میخونه عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. اما بیت حافظ زمین تا آسمون ارزشش از اون دوتا بیشتر. فرصت نیست که راجع به این بحث کنیم چون طول میکشه. امیر خسرو: ببینید چقدر تأثیرات رو میبینید. حالا اگه بخواید همه اینا رو در بیاریم، برای هر کدوم من یه مثال آوردم. امیر خسرو دهلوی میگه ما را چه غم امروز که معشوقه به کام است، عالم به مراد دل و اقبال غلام است. حافظ: گل در بر و می در کف و معشوقه به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. یه دونه اشاره کوچولو بکنم، مثلا امیر خسرو میگه چه چیزی غلام منه؟ بگید. اقبال. حافظ: سلطان. ببین چقدر فرق میکنه، سلطان غلام، تضاد، در حالی که در شعر امیر خسرو اینو نداریم. واقعا ساعت ها میشه بحث کرد که حافظ چرا اینقدر بزرگه. امیر خسرو: چقدر بحث شده حافظ شناسان در مورد جوهر فرد، حافظ بحث فلسفی نمی کنه در مورد جوهر فرد. جوهر فرد از نظر قدما کوچکترین ذره هستی بوده. برای شاعر که قرار نیست به ما فلسفه کوچکترین جزء هستی رو ما درس بده. او در میاد میگه آقا به نظر من کوچکترین جزء هستی لب معشوقه. خب حافظم حافظ نمیگه، امیر خسرو میگه آشنایی در وجود جوهر فردم نماند. مشکل ما هست اکنون زان دهان نیست هست. میگه من دیگه کاری با جوهر فرد ندارم، کوچکترین ذره هستی. من الان مشکل من دهان توه. من به نظرم اینه، هم هست هم نیست. زان دهان نیست هست. حافظم میگه بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد. دیگه من شک نمی کنم که کوچکترین جزء هستی وجود داره، اونم اینه که دهان تو در این نکته خوش استدلال است. من دهان تو رو که می بینم یمینم جوهر فرد. بنابراین حالا من بیام بحث مثلا این بگم، خب حافظ اینجا شاید در اون زمان مثلا اتم رو شناسایی کرده، گفتیم کار شاعر این مطالب نیست. اوحدی مراغی میگه من به می خرقه گرو کردم و زنار بماند. حافظ خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند. خواجه کرمانی خرم آن روز که از خطه کرمان بروم. حافظ خرم آن روز که از این منزل ویران بروم. حالا چقدر بحث شده بین حافظ شناسان که آقا این غزل حافظ رفته یزد، بعد حالش گرفته ناراحت شده، بعد برگشته بعد این شعر رو گفته که آه بریم خسته شدیم یزد. دقت بکنید که باز زمانی که ما حافظ رو فقط تنها بررسی کنیم اینجوری میشه. وقتی نگاه میکنید میبینید این داره از روی خواجو میگه. او میگه خرمان روز که از این خطه کرمان بروم، خرمان روز که از خطه کرمان بروم، خرمان روز که از این منزل ویران بروم. ارجحیت با کدومه؟ 100% با حافظه. چرا؟ با توجه به اون مطالبی که الان مطرح کردیم اشکال خواجو در چیه؟ گفتیم غزل باید ابهام داشته باشه نه صراحت. خواجو حق نداره کرمان رو مشخص کنه. حافظ چیکار کرده؟ از این منزل ویران بروم، مبهمش کرده. شما میتونی بگی که منظورش منزل ویران یزده. میتونه نباشه، میتونه دنیا باشه، میتونه جسم باشه. ببین این ارزشه. یعنی ما باید اینا رو بررسی کنیم در حافظ. ناصر بخارایی، اصلا شاعرانی که ما فکر نمی کنیم حافظ از اونا شعر گرفته باشه، میگه من از بیگانگان آزاری ندارم که با من هرچه رفت از آشنا رفت. حافظ من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هرچه کردان آشنا کرد. کمال خجندی خاک راه تو همه خاک درد، خاک راه تو همه خاک درد تاج سرم. حافظ لطف ها میکنی ای خاک درد تاج سرم. دوباره کمال ساقی بیار باده که عید سیام شد. حافظ ساقی بیار باده که ماه سیام رفت. ببینید البته اینا صدها تشابه ها، من از هر کدوم یکی آوردم. خب پس سخنمون رو خاتمه بدیم، خستتون کردم. ماجرا اینه حافظ از آن جهت برای ما بزرگه و عظمت داره که هنرمند نابغه است و آنچنان بر سخن و زبان فارسی تسلط داره که واژگان رو جوری کنار هم می نشاند که یک تابلوی بسیار هنرمندانه خلق می کنه که هیچ کس قادر نیست واژه از اونو جا به جا بکنه، برعکس بکنه، حذف بکنه، دقت میکنید، یا به جای اون چیز دیگری بگه. در حالی که ما دیدید شعر خواجو شما اونجا بهتر کرمان رو بردارید، اما در شعر حافظ نمیتونید این کارو بکنید. البته شعر حافظ پر از حکمت و پند و اندرز هم هست و چه بهتر، اما مهمترین ویژگی حافظ که اونو برای ما حافظ کرده عظمت هنری حافظه که ما از این به بعد باید روی اینها دقت داشته باشیم، نه این جر و بحث‌های این که بالاخره باده خورده است یا نخورده است، مگه در روزنامه است که داره خبر میده؟ اون باید بری زندگی واقعیش رو ببینی، اون وقت حرف بزنی. شعر سند روی دادن وقایع نیست. و السلام علیکم و رحمت.